دارو در داروخانه ها موجود نیست و همزمان این دارو ممکنه در جای دیگری در یک بازار زیرزمینی یا بازار سیاه یا اصطلاحا ناصر خسروی وجود داشته باشه. خب این علل مختلف میتونه داشته باشه، مولتی پارامتر هست موضوع. بالاخره ما نمیتونیم منکر این بشیم که هستن کسانی که سیستم های موجود رو دور میزنن، احیانا نسخه های جعلی ایجاد میکنن، در واقع پرونده سازی های جعلی برای بیماران غیر واقعی ایجاد میکنن، خب دارو رو از سیستم خارج میکنن و بعد این رو میبرن در شبکه های غیر رسمی و اونجا با قیمت های گزاف در اختیار بیماران قرار میدن. و سوای این ممکنه پارامترهای دیگری هم مثل این که حالا از مبادی دیگری کالا از شبکه رسمی توزیع خارج بشه متصور هست که از وقتی که در واقع این شبکه تی تک حاکم شده خب خیلی این موضوع کمتر شده، سامانه تی تک جلوی خیلی از این اتفاقات رو گرفته و قابلیت ردیابی داره، لیکن به صفر هیچ وقت نمیرسه، ولی الان در وضعیت نسبت به گذشته خیلی بهتره.
آقای دکتر، شما تجویز غیرقانونی برخی از همکاران پزشک رو تو این زمینه چقدر مؤثر میدونید؟ به هر حال ما متاسفانه از دیرباز متوسط نسخمون تعداد اقلامش همیشه بیشتر از اون چیزی بوده که حالا در دنیا مرسومه. خود این انباشت دارو یا اینکه خود بیماران نگران از این هستن که ممکنه دسترسی به داروها نداشته باشن، بیشتر از نیاز دوره‌ایشون دارو تهیه میکنن، این مسئله چقدر تو ایجاد کمبود مؤثر بوده؟
قطعاً این تأثیر خیلی خاصی خواهد داشت. ببینید، ما اولا یه تعدادی از همکاران و محترم پزشکمون خب بر اساس گایدلاین هایی که به وزارت بهداشت تعریف میکنه برای درمان بیماری ها نسخه نویسی نمی کنن. یعنی راهنماهای بالینی استاندارد و مصوبات وزارت بهداشت رو رعایت نمی کنن. چیزهایی رو می نویسن که اون ممکنه که در سیاست واردات وزارت بهداشت قرار نگرفته باشه اون ورود اون کالا. این خودش یک نوع خاصی از کمبود رو ایجاد میکنه که این کمبود ناشی از برند نویسیه عمدتاً، چون کالاهایی که و داروهایی که از نظر وزارت بهداشت برای درمان بیماری ها مجوز گرفته اند اینها واردات رسمی دارن. در مواقعی هم خب کالاهایی هستش که در یه مقطعی وارد شده، بعد با حجم بالایی از نسخه نویسی مواجه شده و خب ظرفیت واردات متناسب با مقدار تجویز نبود. این فرمایش هم که سرکار عالی فرمودید، این هم متصور هست، البته در اقلام خاص کمتر، شاید در مورد بقیه داروهایی که مصرف روتین برای بیماری های مزمن دارن بیشتر بشه به این استناد کرد، مثلا در مثلا بیماری های حوزه مغز و اعصاب یا اعصاب و روان یا پرفشاری خون، دیابت، توی این حوزه ها خب بله، این چون بیماری مزمن هست و بیمار نگران از این هستش که داروش کم بشه، ممکنه این اقدام رو بکنه و پزشکان رو تحت فشار بذاره که عموماً هم در حوزه داروهای تحت در واقع تعهد بیمه این اتفاق نمیفته، چون اونها خودشون سقف دریافت ماهیانه اعمال کردن روی سایتاشون و داروخانه ها بیشتر از اون نمیتونن بدن. حتی وقتی بیمار مراجعه میکنه اعلام میکنه سامانه که بیمار هنوز از این دارو داره و اینها میره به سمت این که بعضی پزشکا احیانا دارو رو به صورت نسخه غیر بیمه‌ای برای بیمار بنویسن. و باز هم عرض میکنم در مورد داروهای بیماران خاص، اگر دارو موجود باشه بیش از نیاز نمیشه این رو بگیری، با توجه به اینکه این داروها گران قیمت هستن و در سامانه ها ثبت میشن، برمیگرده بیشتر به داروهای بیماری های مزمن غیر خاص اگر
مگر در شرایطی که اشاره کردین که اصلا بیمار غیر واقعی در واقع
بله.
بله. اما با وجود نسخه الکترونیک پرونده سلامت الکترونیک واقعا خب چطور دور زده میشه این قانون؟ شما به مواردش برخوردین و کی باید اینجا نظارت بکنه؟ به هر حال قطعا داروخانه ها صنف داروسازان دارن تلاش خودشون رو میکنن، ولی از این ور چطور اتفاق میفته که پرونده غیر واقعی بیاد و دارویی که بیارانه بهش تعلق گرفته این گونه از سیستم خارج کنه؟
این یک درد مشترک هست بین در واقع جامعه داروخانه های خصوصی ما و اون چیزی که شما میفرمایید و مردم عزیز، چون عمده توزیع کنندگان داروهای خاص و داروهای با قیمت بالا یا بیماری های صعب العلاج، عمده توزیع کنندش داروخانه های منتخب دولتی هستند. گزارشات میدانی صدا و سیما هم تو سالهای گذشته حاکی از این بوده که خب بالاخره جلوی خیلی از این داروخانه های دولتی افرادی وامیستن، اعلام میکنن که این دارو در جای دیگری موجوده. و منتها ببینید یک اتفاقاتی در بسترسازی این فرآیندهای الکترونیک تو سالهای گذشته افتاده که این بسترها آنطور که باید به همدیگه متصل نشدن. یعنی مثلا قرار بوده یک وقتی پرونده سلامت بیماران در اون شبکه یا سامانه سپاس به وزارت بهداشت اول ایجاد بشه، بعد همه بیمه ها از طریق سامانه دیتاس به این وصل بشن، بعد همه اطلاعات نسخی که به صورت الکترونیک تجویز میشه از مکانیزم مشخصی ورود پیدا بکنه، در پرونده الکترونیک بیماران بنشینه، هیچ بیماری نباشه که همزمان بتونه از دو مثلا سازمان بیمه‌گر خدماتی رو دریافت بکنه. که بعدن اینها، من نقل قول میکنم، نقل به مضمون میکنم از خود دوستانی که درگیر این فرآیندها بودند، خب بالاخره بیمه ها هر کدوم راه خودشون رو رفتن، آنطور که باید با وزارت بهداشت همکاری نشده تو سالهای گذشته و متاسفانه اول نسخه نویسی الکترونیک را افتاده، الان دنبال این هستن که حالا پرونده که الکترونیک رو هم شاید بتونن مستقر بکنن. و خب در یه همچین بستری از تصمیم گیری و در واقع استقرار، احتمال اشتباهش، احتمال اینکه بعضی اتفاقات هم بیفته دور از ذهن و دور از تصور نیست. ما در اکثر تصمیم گیری ها در کشور متاسفانه از وسط کار شروع میکنیم کار رو انجام دادن. همون موقع که نسخه نویسی الکترونیک رو میخواستن در قوانین بودجه سالیانه و بعد احکام دائمی بیارنش، ما به عنوان انجمن داروسازان ایران اعتراض کردیم که این باید اول پرونده الکترونیک سلامت مستقر بشه و بعد نسخه نویسی الکترونیک آغاز بشه. منتها حکم قانون بودجه بود و اومدن انجام دادن و به هر حال هست این مسائل، میتونه که اتفاق بیفته خارج از تصور نیست.
به هر ترتیب امیدواریم که سیاستی اتخاذ بشه که جلوی این مسئله گرفته بشه با همون یک پارچه سازی و سامانه هایی که امکان رصد و نظارت رو از مبدأ تا انتها که دارو به دست مصرف کننده میرسونه فراهم کنه. آقای دکتر وزمتوی، شما سوالی ندارین از آقای دکتر کلانتری؟
نه خیر، استفاده کردیم. آقای دکتر کلانتری، الان اون ما به تفاوتی که قرار بوده به داروخانه ها داده بشه آیا داره پرداخت میشه منظمن؟
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر و استفاده میکنیم از محضرتون. خدمت شما عرض کنم که خب یه تأخیر غیر قابل قبولی از تیر ماه و مرداد ماه در پرداخت ها اتفاق افتاده بود که در واقع سهم ارز مطالبات داروخانه ها داده نشده بود. بیمه ها میگفتن به ما ارتباطی نداره، باید سازمان هدفمندی یارانه ها این رو پرداخت بکنه و مکاتباتی هم که با سازمان های مربوطه انجام می شد بلا پاسخ مونده بود. خوشبختانه مکاتبات اخیری که با مقام محترم ریاست جمهوری انجام شد و بعد با سازمان برنامه بودجه و سازمان هدفمندی یارانه منتج به این شد که سهم ارز تا پایان مرداد ماه نزدیک به بالای 90% پرداخت شده، ولی خب مطالبات شهریور ماه و مهر ماه باقی مونده. جلسه ای داشتیم چند روز پیش با نمایندگان انجمن داروسازان با ریاست محترم سازمان هدفمندی یارانه ها، ایشون نوید رو دادن که انشالله از این به بعد مطالبات با دقت بهتری و هر ماه پرداخت میشه. ما این رو به فال نیک گرفتیم. ضمن اینکه مصاحبه‌ای رو هم من امروز دیدم، از خبری رو شنیدم از قول ریاست مصاحبه سازمان برنامه بودجه که ایشون هم بر همین موضوع تاکید کرده بودن. منتهی مراتب این رو هم باید لحاظ بکنیم جناب دکتر که متاسفانه منابع طرح دارویار مطابق و مترادف هزینه‌های طرح دارویار نیست، کمتر از اون هست و باید دولت از همین الان به فکر این باشه که منابع مورد نیاز رو در واقع در قالب متمم‌های مربوطه مصوب بکنه و سازمان برنامه بودجه ان شاءالله تخصیص بکنه.
انشالله. درود بر شما، متشکرم آقای دکتر کلانتری بزرگوار، بر شما همکارتون در انجمن دانشسازان ایران آرزوی موفقیت می‌کنم.
ممنون از شما و همکاران عزیزتون، سلامت باشین، روز عالی خدا
نگهدار. بحث رو پی خواهیم گرفت، مسئله آرزیابی قاچاق و کمبود داروهای اساسی از جمله داروی بیماران سرطانی که خب از ابتدای برنامه پیرامون صحبت کردیم. الان میخوام سوالی که از حضور آقای دکتر واعظ مهتوی بزرگوار رئیس محترم انجمن علمی اختصاص سلامت ایران بپرسم. آقای دکتر، یک جایی هم ما شاهد یک قبیل تجویزهای هستیم. حالا آقای دکتر کلانتری گفتن که ما بیرون خیلی از داروخونه افرادی رو داریم که اصلا منتظرن که خانواده بیمار بیان بیرون و بگن اون دارو رو اگه اینجا نداشت ما داریم. ما سر پزشکامون اقدام تجویز داروهایی میکنن که خب جز داروهای مصوب نیست و تأثیری هم در واقع کاهش آلام بیماری یا در مورد بیمارهای سبوالعلاج افزوده شدن به عمر بیمار نداره، اما داریم نمونه دارویی که هر دوزش تهیهش 50 میلیون تومان برای خانواده در این شرایط اقتصادی هزینه داره. این اتفاق رو چطور میشه مدیریت کرد؟
بله، خب این هم باز یکی از مشکلاتی است که الان در نظام داروی کشور ما گرفتارش هستیم. بالاخره تو همه دنیا دارو بایستی بر اساس فارماکوپه و اون لیست داروهای مورد تایید کشورها تجویز بشه. تو امریکا FDA این کار رو میکنه، تو آلمان، توی انگلیس، کشورهای مختلف. متاسفانه اون نبودن نظارت بر این موضوع باعث میشه که بعضن داروهای تجویز بشه که همینجور که شما اشاره کردید اثر بخشی اونها اثبات شده نیست و مورد تایید بالاخره ساختار رسمی بهداشت درمان کشور هم قرار نگرفته. طبعا به همین دلیل در برنامه و در چرخه تأمین و تهیه داروی کشور هم وجود نداره و مردم هم به دلیل این موضوع دچار گرفتاری و دچار زحمت میشن. ما البته نظام داروهای تکنسخه‌ای رو داریم که بعضن بعضی از این موارد مورد پیگیری و مورد مثلا چیز قرار میگیره، اما خب این افزایش قیمتی که جناب عالی اشاره کردید بخش مهمیش در واقع ناشی از همون تغییر نرخ پایه ارز مواد اولیه دارو و یا داروهای ساخته شده هست و همین جوری که جناب دکتر کلانتر هم توضیح میدادند، ما هم از ابتدا پیش بینیمون این بود که این افزایش قیمت شدید باعث یه بار مالی سنگینی بر نظام دارویی میشه و نهادها و دستگاه‌هایی که بایستی این مابعد تفاوت‌ها رو تأمین کنن به دلیل مشکلات اقتصادی کشور قادر نخواهند بود اینها رو تأمین بکنن و قدرت این که به موقع بدن به پردازند، اهم از داروخانه، شرکت‌های پخش و شرکت‌های تولیدی رو نخواهند داشت. الان هم این مسئله اتفاق افتاده، یعنی شما ببینید بالاخره یه دارویی که مثلا فرض کنید که حالا داروهای چون بعضی از بیماران واقعا بالاخره موردهای خاص بیماری رو دارن و احتیاج به داروهای خاصی رو دارن، این دارو اگر مثلا 1000 دلار بوده، این 1000 دلار 4 میلیون تومان بوده، الان شده 50 میلیون تومان. خود به خود در واقع این اتفاقی که شما میگید در اثر تغییر نرخ پایه ارزی رخ داده. اون ما به تفاوت هم همون جوری که اشاره کردن آقای دکتر واقعا چرخه منظمی برای اختصاصش به بیمه و یا اختصاصش به داروخانه ها وجود نداره. این به اصطلاح ضمن این که اون وقت همه عدد و رقم هایی که با هم ضرب و تقسیم میکنیم میبینیم اعتباراتی که برای این کار در نظر گرفته شده بسیار کمتر از اون عملکرد واقعی این داروها و این مبالغ هست و به همین دلیل در واقع یه ناترازی رخ میده بین نیاز مصرف و اون اعتباری که برای این موضوع باید اختصاص داده بشه. در واقع این افزایش قیمت هیچ اثری و هیچ کارکردی در نظام داروی کشور نداشته، هیچ اثر مثبتی نداشته. قرار بر این بود که قاچاق، میگفتن که قاچاق دارو به دلیل این تفاوت نرخ وجود داره. اون موقع ما مخالف این صحبت بودیم، میگفتیم شواهدی بر این موضوع وجود نداره. الان میبینیم که این افزایش نرخ رخ داده، باز هم صحبت قاچاق مطرح میشه. پس این نشون میده که واقعا قاچاق اگر هم بوده به سبب قیمت یا بستگی نداشته، یا اینکه اصلا همونجور که من عرض کردم به دلیل ضوابط و کنترلی که در کشورهای مختلف روی دارو وجود داره و دارو اصولا کالای سوپرمارکتی نیستش، روغن یا نمیدونم فرض کن گوشت یا چه میدونم حبوبات نیست که بشه که قاچاقش کرد و همه جا عرضش کرد. دارو بالاخره یه ساختار علمی داره و بنابراین به اصطلاح به نظر میاد که مسئله قاچاق یه بهانه است، یک بهانه برای کمبودها، و ما بایستی راه جلوگیری از کمبودها رو در تقویت نظام برنامه ریزی، در تنظیم اطلاعات، همون چرخه های اطلاعاتی
و تقویت مدیریت و نظارت،
بله تقویت مدیریت و نظارت سیستم دارو جستجو بکنیم.
اصلا همینطوره. به هر ترتیب مسئله که وجود داره اینه که اگر نسبت به اقتصاد دارو ما دقت نداشته باشیم، اتفاقات ناخوشایندی رقم میخوره. با وجود همه تلاش هایی که ما برای خودکفایی دارو در کشور انجام دادیم، در حال حاضر باز هم در تامین برخی از داروها دچار مشکل و گرفتاری هایی که برای درمانش هم باید زمان صرف کنیم، همه باید مجددا هزینه صرف کنیم، و رنجی رو که داریم به خانواده ها تحمیل میکنیم که امیدواریم مسئولان زیرک برای این حوزه چاره اندیشی جدی بکنن. گزارش رو میشنویم، برمیگردیم، گفتگوی اجتماعی ادامه داره.
این بانوی ایرانی چند سالی است که با سرطان می‌جنگد.
قولم دادن که با تزریق دارو مرحله اول دوم شده دردام کم میشه دیگه. یه شب راحت می‌خوابی.
تولید خودمون رو چرا نباید داشته باشیم؟ این دیگه خارجی نیست.
امروز ما داریم 97% حدوداً از داروهای مورد نیاز کشور رو خودمون تولید می‌کنیم.
شاید برای شما هم پیش بیاد تا به دارو و داروخانه نیازمند بشید، ولی امان از اون روزی که سلامتیتون گیر داروهای پر استفاده ای باشه که اصولا باید به راحتی تو داروخانه ها باشن، امان نیست، مخصوصا اینکه داروها ایرانی باشه.
اتفاق افتاده، ما دفترچه‌مون هم تحویل دارو دادیم و گفتن که نه ما جنس ایرانیشو نداریم ولی مشابه خارجیشو داریم.
من مادرم یه مریضی داشت، باید امرای میشد که به ما نوشتن که بیمارستان نداره این آمپولو. متاسفانه هنوزم دنبال اون دارو ما هستیم.
داروی ایرانیه؟
داروی ایرانی.
کلندسپرین 1 میلی گرم من خبر برای اعصاب میخورم. ورق سبز رنگ، سبز رنگ 10 تایی شالا هر داروخونه بری بده میده.
برای پیگیری این موضوع سراغ مسئولین سازمان غذا و دارو رفتیم.
داروهای ایرانی ما تقریبا نمیگم به وفور یافت میشه، ولی به اندازه نیاز بیماران توی داروخانه ها موجوده. اصلا سیاست وزارت بهداشت توی سال جدید هم این بوده که داروهای ایرانی حمایت بشن تولیدشون و تسهیل بشه تولیدشون، و داروهای خارجی که ایران میتونه پوشش بده نیاز بازار رو، وارداتشون ممنوع بشه.
ما هم با دوربین مخفی رفتیم سراغ چند تا داروخونه تو نقاط مختلف تا ببینیم چه خبره.
قرص فلکسیتی میخوام.
نیست.
ایرانیشو.
نه
داری؟
نه
من الان 5 تا دارو خونه رفتم.
چی رو؟ 5 تا دیگه هم بریم
از پیدا. داروی مال سرطان میخوام.
ندارم.
چرا اینوشو نمیارید؟ میگم مگه تولید خودمون نیست؟ من به چند تا دارو
چون داخلیش نیست طرف خارجیش وارد
میشه. مال سرطان دارید ایرانیشو؟
مال سرطان نه.
چرا ندارید؟
خاطر
اینکه شرکت نمیده. مال سرطان 1، اینم ایرانیشو. خب چرا نمید باشه آخه داره
با این دوربین مخفی ها دوباره برگشتیم دفتر سخنگوی سازمان غذا و دارو تا ببینیم این کمبود دارو رو قبول میکنن یا نه،
یا حالا ماده اولیه‌اش تو گمرک مونده یا توی نقل و انتقال ارز بین بانک ها دوچار مشکل شده.
نکته قابل تعامل اینجاست که یه سری از داروها تولید خودمون و حتی مواد اولیه‌اش هم داخلیه، اما سازنده هاش زیر بار ساخت این داروها نمیرن.
کماد آلفا خود تولید کننده تولید نمیکنه، تولید کنندش انحصاری بوده، مواد اولیه‌اش هم از خارج وارد نمیشه، مواد اولیه‌اش گیاهی هست و داخلی هستش.
شنونده گفتگوی اجتماعی هستیم، گفتگو رو پی میگیریم. همچنان در خدمت آقای دکتر دهخانی نیا، سخنگو و مدیر محترم نظارت و سامانه های صدات مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستیم. آقای دکتر، صدای بنده رو دارین؟ آقای دکتر دهخانی نیا،
الو.
خب حالا ارتباطمون برقرار شد. آقای دکتر، باز مطلبی گزارش رو شنیدین، اشاره کردن حالا ما پیرامون داروهای بیماران خاص و داروهای بیماران سرمایه‌داری صحبت کردیم، ولی خیلی از داروهایی که مصرف عموم داره دیدیم میگن خب مواد اولیه‌اش هم در داخل اما نیست. واقعا مصرف کنن داروها و چی کار بکنن؟
ببینید، در واقع همین عزیزانی که توی مصاحبه شرکت داشتن داروهایی رو ذکر می‌کردن، فلوکسیتیدین، نمیدونم، عرض به حضورتون که والساردان به نظایر اینها، که اینا داروهای خاص نیستن، داروهای عمومی هستن و اختلال اینها، اختلالی که برای اینها هم وجود داره به دلیل قاچاق نیست، یعنی پماد آلفا رو کسی قاچاق نمی‌کنه. حالا به اصطلاح و این بایستی در حقیقت همون چرخه تولید دارو یک مقداری اصلاح بشه و اینها یک سری بیماری ها و مشکلات مزمنی است که نظام داروی کشور داره. اقتصاد دارو، اقتصاد تولید کنندگان الان به اصطلاح دچار مشکل هست و نقدینگی لازم برای تأمین اعتبار، برای تأمین مواد اولیه رو بعضن تولید کنندگان ندارن و واردات یه مقدار، واردات کالاهای تولید داخل آسیب میزنه. اینها اون چیزهایی است که باید یه مقداری مورد پیگیری قرار بگیره و اصلاح بشه. به نظر من راه حل همه این موارد این هست که در کوتاه مدت باید ستادی برای رفع مشکلات موردی داروها در خود سازمان غذا و دارو یا در نهادهای بالاتر، ریاست جمهوری و نهادهایی از این قبیل تشکیل بشه، یک مقداری تسهیل بشه در چرخه تولید دارو، کارهایی که بانک مرکزی باز بکنه، وزارت صنایع بکنه، وزارت بازرگانی، گمرک مثلا تصریحایی که بکنه. در دراز مدت هم بایستی بالاخره این اقتصاد دارو، اقتصاد تولید کننده یه مقداری بهینه بشه، به نحوی بشه که تولیدات دارو بالاخره اینجوری نباشه که یه قلم دارویی به صرفه نباشه برای تولید کننده. طبیعیه که تولید کننده بخش خصوصیه، اگر داروی تولیدش صرف نداشته باشه نمیتونه اون رو تولید بکنه.
بله، باید عدالت در قیمت گذاریش رعایت بشه.
بله، یعنی باید قیمت تمام شده، کاست شیت، مبنای قیمت گذاری باشه. متاسفانه باز اینم یکی از اون خواسته هایی هستش که سالهاست تولید کنندگان از مسئولین سازمان غذا و دارو دارن که بر اساس قیمت تمام شده، قانون هم همینو میگه، قانون میگه مبنای رسیدگی کمیسیون ماده 20 قیمت گذاری باید قیمت تمام شده باشه و قیمت تمام شده کارخانجات مورد بررسی قرار بگیره. در این چارچوب اگر یک کارخونه‌ای میاد مواد کیفی تری رو استفاده میکنه و جی ام پی، در واقع استانداردهای تولید بالاتری رو در دستور کار خودش قرار میده، طبیعتاً میتونه قیمت بهتری رو دریافت کنه، یعنی باید قیمت بهتری رو دریافت بکنه و بیمه ها هم بایستی از اون کیفیت بهتر حمایت بکنن.
درود بر شما، متشکرم آقای دکتر از اینکه قبول زحمت کردیم به برنامه ما اومدین. امیدواریم که به هر حال با صدای رساتر واقعا فریاد کنین اون چه که مطالبات این صف هست و اون چه که در نهایت کمک میکنه به بهبود و سلامتی بیمارانی که در صفحه انتظار دریافت این داروها هستن. امیدوارم روزی رو شاهد باشیم که سیاست گذاری های ما در حوزه دارو از بنگاه محوری به سمت درمان محوری حرکت بکنه. به همکاران خوبم در کل بخش برنامه خدا قوت میگم. فردا هم شنونده برنامه گفتگو اجتماعی باشین. موضوع برنامه فردا ساماندهی معتادان متجاهر هست. تا فردا، خدا نگهدار.
انشالله که بتونیم که این ساختار داروی کشور تقویت و انسجام بیشتری پیدا کنه.
ساعت 14:25:36 است. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هست. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما گرامیان همیهنان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.3 مگاهرتز در بخش دوم برنامه‌های امروز و ساعت 22 همراه شما. سامانه پیام کوتاه 30,010,35 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما شنوندگان گرامی است. شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندی دریافت کنید. همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. بررسی پیامدهای تحولات غزه بر اوضاع نابسامان اقتصادی رژیم موقت صهیونیستی به اتفاق می‌شنویم.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد بگم. امروز هست